أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین مسئله از مسائل دهگانه که مرحوم محقق در عنوان مقصد ثالث یاد کردن این بود که اگر شوهری که وثنی است، حالا یا ملحد است یا مشرک است، بالاخره موحد نیست، بیش از 4 همسر داشت، اگر بعضی از اینها آمیزش نشده باشند و این شخص اسلام آورده باشد، به مجرد اسلام اونا که آمیزش نشدند بینونت حاصل می شود، و اونها که آمیزش شدند اگر بیش از 4 نفرند تا زمان عده صبر میکنن. اگر اسلام آوردن که این شخص میتواند 4 نفر اینها را اختیار بکند، بقیه جداییشون قهریست، نیازی به طلاق ندارد. و اگر اسلام نیاوردن که اونها کلن منفسق. اما بحث در این است که این وثنی که اسلام آورد و این همسرهایی که آمیزش شده اند و این همسرها بیش از 4 نفرند و این همسرهایی که بیش از 4 نفرند و آمیزش شده اند در زمان عده اسلام آورده اند و حق اختیار هم به عهده زوج است، اگر مرد بمیرد حکم چیست و اگر این زنها بعضن یا کلن بمیرن حکم چیست و اگر هر دو مردن حکم چیست؟ اگر مرد بمیرد این حق اختیار به ورثه منتقل نمی شود، نظیر خیار مجلس و خیار قبل و خیار حیوان و امثال ذلک نیست، زیرا در این گونه از موارد شخص مقوم حق است نه مورد حق. اون حقی که شخص مستحق است مورد حق است جزء ما ترک است، وقتی این مورد رخت بربست مرد، حق همچنان باقی است، جزء ما ترک میت است، به ورثه میرسد. اما حقی که متقوم به این مستحق است و این مستحق مقوم این حق است، مثل حق المزاجعه، حق المقاسمه، این ورثه ارث نمیرسد. این جزء ما ترک نیست. حق اختیار همسر از همسرهای بیش از 4گانه این متقوم به این شوهر است و این شوهر مقوم این حق است. با مرگ این شوهر این حق رخت برمی‌بندد، نه اینکه این حق باشد، جز ماترک او باشد تا ورثه ارث ببرند. پس اگر مرد بمیرد حق به ورثه نمی‌رسد، و اگر زنها بمیرند سخن از حق المزاجعه و حق المقاسمه و اینها نیست، سخن از حق الارث است. ارثی که به این زنها میرسد الان به ورثه میرسد. این بزرگان فرض را گرفتن جایی که زنها بمیرن. خب اگه زنها نمردن، همین محظور هست، اونجا که مرد مرد و این زنها در زمان عده اسلام آوردن و بیش از 4 نفرن، سهم ارث دارن. شما این مشکل حل بکنید بعد به مرگ اینا برسید. اگر مشکل را در باره خود این زنها حل کردید به ورثه اینا هم میرسد دیگر. حالا اگر لومات از زوج و بقیت الازواج، این زنها بیش از 4 نفرن، وثنی بودن، در زمان عده مسلمان شدن، و معلوم نیست که این چهار نفری که این مرد میتواند اختیار بکند کدام هستند. همه اون حرفا اینجا جاری هست، لازم است اینا بمیرن که این سمن یا ربعی که به زن میرسد به بین اینها باید توضیح بشود. بین اون چهار نفری که باید توضیح بشود کجا هستند؟ کدوم چهار نفرن؟ پس فرض را لازم نیست جای بگیریم که مرد بمیره، زن بمیره، ورثه زن اختلاف داشته باشن به امثال زاره. خود زنها هم اختلاف دارن. اگر درباره خود زنها حل بشه، درباره ورثه اونها هم حل میشه. نه دیگه، وقتی مقوم بود مثل حق المزاجعه زن، زن مادامی که زنده است حق المزاجعه دارد، حق المقاسمه دارد. وقتی که مرد دیگه به کسی ارث نمیرسد، که چون فرقش اینه که مقومونه. نظیر حق التولیه که دیروز مثال زده شده، اگر واقف یک مدرسه ای را وقف کرده و تولیتش را به شخص معین داد، نگفت نسلا بعد نسل، به شخص معین داد رو علم و تقوا و مدیریتی که او دارد، این حق و تولیه متقوم به این شخص است. وقتی مردی به ورثش نمیرسد که. اگر مشکوک باشد که آیا این متقوم است یا مورد، وقت ممکن است به اطلاقات تمسک کرد، اما مشخص کرد گفت او ولا غیر، یعنی این قوام این تولیت به این است. بنابراین در جایی که نظیر حق المزاجعه، حق المقاسمه، حق التولیه، حق الامامه، امامت یک مسجدی را، تعیین امام راتب را اون واقف گفت این شخص است ولا غیر، حالا بعد از مرگ او که ورثه او ارث نمیبرن که. اونجایی که شخص مقوم حق است، چیزی رو ترک نکرده تا بگیم ما ترک از تو ورثه می‌رسد، به همراه خود رخت بربست. بنابراین سعی و کوشش این بزرگواران که حتما مرد بمیرد، زن بمیرد، بین ورثه اینها تنازع بشود، آیا قرعه است یا تصالح است یا حکم حاکم، اونجا لازم نیست. اگر خود مرد بمیرد و این زنهایی که بیش از چهار نفرن و آمیزش شده ان و در زمان عده اسلام آورده ان و قبل از اختیار مرد اون مرد مرده است، الان در ارث شک دارن. اگر هم فرزندی در کار باشد که اینا یه هشتم میبرن، نباشد یک چهارم میبرن، این یک چهارم بین این چهار نفر با تقسیم بشه. این چهار نفر هم که مشخص نیست. رو این تزاحم حقوقی حکم چیه؟ پس اونجا که زن بمیرد، مرد حق اختیار دارد، زیرا اختیار نه عقد مستأنف است، نه تعیین زوجیت سابق است، نه مثبت زوجیت است، نه کاشف از زوجیت سابق از هیچ نیست، فقط تعیین زوجیت هست. یعنی با انتخاب او این شخص می شود زوجه او. اجازه در کار نیست، این عقد فضولی نیست، این اجازه در کار نیست. این یه تعبد ویژه است که شارع فرمود اگر کسی مسلمان نبود و همسران غیر مسلمان داشت، بیش از چهار نفر بودن و خودش اسلام آورد، اونم در زمان عده اسلام آوردن، بیش از چهار نفر را نمیتونه داشته باشه. این چون نکاح را قبلا شارع امضا کرد، الان تفرقه دلیل میخواهد نه نکاح. پس اختیار نه مثبت زوجیت است، نه کاشف زوجیت مجهول است، بلکه تعیین ذات الحق است. منتها مرحوم صاحب جواهر اونقدر شفاف سخن نگفت. مرحوم مرشد جعفر پسر بزرگ کاشورقتا شفافتر، روشنتر، عمیقتر مثل پدرش حرف زد. یعنی معاصر هم بودن دیگر. این تشویق مال مرحوم عاشق حسن پسر بزرگ مرحوم عاشق جعفر است که نه مثبت زوجیت است نه کاشف زوجیت است، بلکه تعیین ذات العقد است که عبارت محقق و خود حساب جواهری در میاد. خب این مرد این حق رو دارد، قبلا هم داشت، الان هم دارد. اگر شک کردیم جا برای استصحاب است، برای که نه شرطی از بین رفت نه مانعی پدید آمد و اثر شرعی هم دارد. گاهی قضیتین یکی هست، متیقن و مشکوک. شرطی از بین نرفت، مانعی هم پدید نیامد، ولی اثر شرعی ندارد. چون استصحاب تعبد است، بدون اثر شرعی جاری نیست. الان کسی نمیدوند به اینکه این دستفروش گذر بساطش جمع کرد یا جمع نکرد. خب یقین سابق دارد، شک لایق دارد، نه شرطی فوت شده نه مانعی پدید آمده، اما اثر شرعی ندارد استصحاب بکند. نمیدوند که این دستفروش یا فروم شخص مغازش رو باز کرده یا باز نکرده. استصحاب بکند که چی؟ استصحاب تعبد است، تعبد که لغو نیست، باید اثر شرعی داشته باشد. اینجا اثر شرعیش همون زوجیت است. پس اگر زن به ما، بعضی از زنها بمانند و مرد اسلام بیاورد و بماند، البته حق انتخاب با خود اوست، و اگر مرد بمیرد حق انتخاب با اوست و انتخاب و منتها چون مقوم هست رخت برمیبندد. ما زنها اگر بمیرند، این مرد میتواند اختیار بکند بقیه رو، استصحاب جاری است چون اثر شرعی دارد و قضیتن هم یکی هست. اما اگر مرد بمیرد جا برای استصحاب نیست و حق زائل میشود. خب حالا اگر مرد مرد، زنها مونده اند، همه اون حرفایی که مرحوم محقق در صورت مرگ زنها گفت جالیست، اینجا کی ارث میبره؟ این چهار نفر که تعیین نشدن که، حالا این پنج تا همسر یا شش تا همسر داشت به زمان زبان جاهلیتش، هم اسلام آوردن، این حق اختیار چهار تا رو داشت، الان کدوم یکی از این چهار تا ارث میبرن؟ آیا علم اجمالی در این گونه از موارد هم هست؟ علم اجمال مال شخص واحد هست. مثلا شخص نمیدوند که فرونکار بر او واجب است یا کرونکار بر او واجب است، فرومال را باید بدهد یا فرومال را باید بدهد، باید جمع بکند. اما اگر علم اجمالی، این رو که تو اصول ملاحظه فرمودید، علم اجمالی هست که یا خود این شخص باید این کار را بکنه یا دیگری، اینجا مگه اطلاقات ادله اجمالی که این بزرگان گفتن شامل میشه؟ این زنها در مسئله عده باید عده نگه دارن رو علم اجمالی که یا اینا که پنج بیش از پنجت همسرن هر پنجت باید عده نگه دارن لیل علم اجمالی؟ در جریان تزاحم حقوق علم اجمالی خودش مشکل آفرین است، نه مشکل حل بکند. در مسئله عده مشکل حل میکند، یعنی این چهار تا زن با اون یکی پنج تا همشون احتمال میدن که مورد انتخاب او بودند و باید همسرشون باید عده وفات نگه دارن، اینجا مشکل حل میکند. اما در این مسئله که کی ارث میبرد، این علم اجمالی خودش مشکل آورده، این تزاحم حقوقی رو علم اجمالی مشکل آورده. این راه حل چیه؟ این راه حل رو که مرحوم محقق یه مقدارش ایشون ذکر کردن، یه مقدار صاحب جواهر، یه مقدار محقق کرکی ذکر کرده و مرحوم شهید ثانی پذیرفته، این سه وجه بود: یا با قرعه حل کنن، یا با تصالح حل کنن، یا با تعیین حاکم و حکومت حکم حکومتی حاکم. مستحضرید که مسئله تصالح جزء راه حلی نیست که فقه گفته باشد، برای اینکه اونا موضوع را از بین برن، مگه دعوا تمام شده؟ همشون صرف نظر کردن یا خودشون تصالح کردن؟ دعوایی نیست تا از فقیه سوال بکنن حکم چیه. اون مسئله ایقاف و تصالح را نباید در قبال قرعه حل کرد. قرعه یه حکم فقهی است برای حل مشکل. اما اگر مشکل به دست خود اونا حل شد، یکی عفو کرد، یکی صلح کرد، یکی گفت من نمیخوام اصلا، دعوا در کار نیست. لذا همین مرحوم شیخ حسن، پسر بزرگ مرحوم کاشف قطار رضوان الله علیه اجمعین، این میگه شما اینه که این رو بردید، این تا کی ما منتظر باشیم که اینها صلح میکنه یا صلح نمیکنن؟ تا کی ما منتظر باشیم اینا دعوا رو ختم میکنن یا نمیکنن؟ شما یه حکم فقهی صادر کن. اگر صلح کردن، خب بله این همه بلدن، نه حرف علمی است نه مشکل حل میکنه. کدوم مسئله دانی است که ندونه اگر اینا صلح کردن مشکل حل میشه؟ شما این رو جز مسئله علمی آوردی، این راه حل نشون دادی، ایقاف التصالح. خب بله معلوم شد هر جا که دعوا با تصالح طرفین حل بشه مشکلی در کار نیست که. اما ما تا کی صبر بکنیم که این از آیا صلح میکنه یا صلح نمیکنه؟ شما که فقهیتون رو بگید. حکم فقهی قرعه است. این نقد را که صاحب جواهر توجه کرد و پاسخ داد، بهترین روش و علمی ترین روش خود مرحوم هاشم محمد حسن هاشم حسن ثابت کرد. این دو نظر هست که آیا قرعه برای کشف ما هو الواقع است؟ پس اونجا نظیر درهم بدعی که در بحث دیروز گفته شد، این درهم بدعی که دو نفر هر کدام یک درهمی رو پیش این امین به ودیعت گذاشتند و به سفر رفتند و اون امین هم بر اساس ما علی المحسن من سبیل خیانت نکرده، تفریط نکرده، ولی مسروق سرقت شده، یه درهم مونده، ولی معلوم است این درهم واقعا مالکیه دیگه، واقع دارد. اینجا قرعه برای کشف ما هو الواقع است. اما در این گونه از موارد که واقعی ندارد تا ما بگیم کشف بکنیم، بله قرعه برای رفع حیرت است. اما اگر قرعه برای کش در جایی رفع حیرت است که واقع داشته باشه، نظیر درهم بدعی، اون وقت ما در باره مسئله مورد خودمون به موارد اون چیکار بکنیم؟ فرمایش مرحوم شیخ حسن این است که اگر ما در لسان دلیل قرعه این عنوان اخذ شده باشد که القرعتول لکل امر مشتبه، یعنی یه چیزی که واقعی دارد برای ما مشتبه است، ما برای رفع این شبهه و تعیین و کشف ما هو الواقع قرعه میزنیم. اگر یه همچه دلیلی میداشتیم اشکال وارد بود، جواب صاحب جواهر وارد نبود. خود مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه در تعلیقات شما بر کتاب شریف مکاسب نظرشون عمومیت قرعه است للموردین، چه واقع داشته باشه چه نداشته باشه. فتوای ایشون تو عروه و امثال عروه این است که قرعه برای ماحول و برای حل مشکل است، چه واقع داشته باشه چه نداشته باشه. راه حلی که مرحوم هاشم محمد حسن هاشم حسن رضوان الله علیه دارد این است که اگر در لسان دلیل قرعه این بود القرعتو لکل امر مشتبه، یعنی هر جا که واقعیتی دارد ما در تعیین اون شک داریم و شبهه داریم، برای این گونه موارد شامل نمیشه. اما که در لسان ادله این نیست، لسان ادله این است که قرعه لکل مجهول، چیزی که نمیدونی، کلمه مشکل هم ظاهراً اونطوری که ما فرض کردیم تو روایات قرآن نیست که القرآتو لکل امر مشکل، که این حرف فقها رضوان الله علیهم است، نه حرف نص. اگر مشکل هم بود مشکلی ایجاد نمی‌کرد، چون مشکل غیر از مشتبه است. یعنی هر جایی که شما به دشواری به صعوبت رسیدید، چه واقعی داشته باشد و شما ندانید نظیر درهم ودعی، چه اونجا که واقع نداشته باشد، مثل که بخوان یک نفر رو بانوان رئیس هیئت امرا انتخاب بکنند، رئیس یک مؤسسه انتخاب بکنند، واقعی که ندارد. که در لسان ادله قرآن تنها عنوانی که اخذ شده است مجهول است، کل مجهول فله القرآن. اون ده دوازده روایت دیگر اصلا عنوان ندارد، میگد ما این کار رو کردیم، یه همجازی پیش آمده است، فرمود قرآن بزنید. عنوان نداد که آیا قرآن مال مشربه است، مال مشکل است، مال مجهول است. فرمود هیچ قوم قرآن نزد مگر اینکه خدا کمک کرد و به او به واقع مثلا رسید. البته واقع اندالله که حساب روشنی دارد. یه سیری باید درباره ادله قرآن بشه. راهی که مرحوم صاحب جواهر و همچنین مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیهم کردن راه راه درسته. من تو یه تقریر فنی میخواد که چرا دلیل قرآن اعم از آن است که واقع داشته باشه مثل درهم بدعی و نداشته باشه مثل این گونه از موارد اختیار عرب. اگر این مسئله قرآن حل شد، در زمان حیات خود این زنها هم قرآن است. نیازی به مرگ زنها و نزاع ورثه زنها و تزاحم حقوقی و که این تزاحم حقوقی به ورثه میرسد اینا نیست. اگر مرد مرد و این زنها که در زمان عده اسلام آورده بودند بیش از چهار نفر بودند و هنوز اختیار نشده، اون چهار نفر اختیار نشده، اینجا اگر مرد مرد تکلیف چیه؟ این تزاحم حقوقیه، مسئله ارث. اگر فرزند داشته باشن که یک چهارم میبرن، یک هشتم میبرن، نداشته باشد یک چهارم، این یک چهارم بین اینها با تقسیم بشه. تزاحم زوجیت که حق نیست، هیچ کدوم شک ندارن. نه، در ارث مال اون زوجیت مختاره است. اصل زوجیت که ثابت است، این روشن شد که این تعیین نه مثبت زوجیت است نه کاشف زوجیت است، بلکه تعیین ذات العقد است. سهومی یعنی سهومی. اینا در زوجیت اختلاف ندارن، همشون زوجن. مازاده بر زوج مادامی که اختیار نشده همه علستوان، مادی که چهارتا را انتخاب بکنه بقیه رهدهان، و هم اختیار نکرد و مرد. قرآن این مشکل حل میکنه. تصالح حقوق حرف علمی نیست. خب روشن، البته هر جا طرفین مشکلشون حل کردن جا برای قرآن نیست، دعوا ختمه دیگه. این حرف علمی نیست که یکی از اقوال و وجوه در برابر اون قرار بگیرد. الوجه الاول القرآن، الوجه الثانی التصالح. خب تحجیق سلسل کرده موضوع منتفیه دیگه. و ما که تا کی منتظر باشیم ببینیم اینا صلح میکنن یا نه؟ یه حرفی باید فقیه حرفی باید بزند که مشکل حل کنند. عمده مسئله سوم است. مسئله سومی که مرحوم صاحب جبار بیان کردن اینم پایه علمی ندارد. مگر آدم حکم قضا و قاضی را میاره تو مسئله فقهی؟ در مسئله فقهی اول باید حوزه فقه روشن بشه که الحکومه هوه. بعد وقتی قاضی در مسجد قضا نشست، او ماه و ثابت را در اینجا اجرا بکند. شما بگید وجه ثالث این است که حاکم بین قرآن و بین تصالح، مگه تصالح دست اوست؟ بین قرعه و بین تصالح مخیر است، مختار است، یعنی اونها رو مجبور کند به صلح. صلح اجباری باشد. این چه حرفی میزنید؟ وجه سوم پایه علمی ندارد، از صاحب جواهر بعیده. دیگری گفتن، البته ایشون هم فرمودن. خب وقت اول باید روشن بشه که الحکم و احوه. اگر دو تا حکم واقعا در عرض هم بود، ممکن است در کتاب قضا فتوا بدید برای فصل خصومت قاضی مصلحت اندیشی میکند، موقع بینی میکند، موضع بینی میکند، جهت خارج و داخل رو بررسی میکند، یکی رو انتخاب میکند، بگه این باید باشه، بله این درسته. اما دومی که حکم فقهی نیست، هر جا تصالح کردن موضوع منتفی است، اونه که علمی است. اینه آیا علم اجمالی، آیا قرعه که مسئله چهار نفر را حل کرد، عده را هم حل می کند یا نه؟ بیان زالش این است. این زنها فرض در این است که آمیزش شدن، چون اگر آمیزش نشده باشند، به مجرد اسلام مرد، به تعبیر صاحب جواهر بن منهو، اونا چون آمیزش نشدن، همین که مرد مسلمان شد، اونا به این نه تاسه بکنن هیچ. اما فرض در این است که این بیش از چهار همسر همشون آمیزش شدن، مرد اسلام آورد در زمان عده، این بیش از چهار نفر هم اسلام آوردن، اختیار چهار نفر به عهده خود اوست و قبل از اختیار مرد. حالا یه تنازع، اونی که محقق عنوان کرد این که زنها هم بمیرن ورثه اختلاف داشته باشن، نیازی به مرگ این زنها نیست، در زمان حیات این زنها هم همین اختلاف در ارث هست. کی ارث میبرد؟ اینجا اگر ما گفتیم قرعه حل میکند، چون که قرعه این توان رو دارد، آیا قرعه نظیر امارات قوی است که همه آثار رو بار بکند، حتی در عده را؟ چون بالاخره اینا باید عده نگه دارن دیگر. اونی که زن این شخص است باید عده نگه بدارد، عده وفات حساب دیگر است. اگر باردار است ابعد العجلین است، عده وفات هست، عده حمل است. آیا قرعه این قدرت را دارد که هم تزاحم حقوقی و مشکل مال را حل کند و هم عده را تعیین کند؟ که این قرعه‌ای که به نام این چهار نفر رو پداد و این چهار نفر همسر او شناخته شدن، ارث میبرن، اینا فقط باید عده نگه دارن، بقیه هیچ؟ یا از قرعه بر نمیاد؟ قرعه اون اماریت را ندارد که جمیع آثار و لوازم را بار کند، ادو حکم خاص خودش دارد. بیش از یک اصل شبیه اصل محرز نظیر استصحاب است، اماره نیست که جمیع احکام برش بار باشد. لکل امر مجهول، که شما واقع را بحل کنید، نه اینکه اون واقعیت را ثابت کند. واقع را در حیده که مشکل شما حل بشود حل میکند، نه واقع را کشف از واقع که نمی کند. که این تحلیل اولی برای این بود که از قرعه کشف واقع متوقع نیست. چون کشف واقع متوقع نیست، حکم عباره ندارد، وقتی حکم عباره نداشت، با قرعه مسئله تزاحم حقوقی و ارث حل میشود، اما مسئله عده حل نمی شود. اینه که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در فرع سوم های مسئله هشتم مسئله عده را مطرح کرده است، اون برای همین جهته. ملاحظه فرمودید در مسئله هشتم چند تا فرعشون ذکر کردن. یکی لومات اهداهن بعد اسلامهن قبل الاختیار، حکم چیه؟ دوم این که ولو مات و متنم، هر دو بمیرن، حکم چیه؟ سوم در اون مسائل بعدی دارد که فلوچه لعن فیهن وارثات و مورثات. ولو مات از زوجو قبلهنم، ولو مات از زوجو قبلهنه، خب اینجا همون حرف اول رو هم میخواد همینجا هم میتونه بگید اون مسئله تضاهم حقوقی و مسئله ارث و اینا رو همین اینجا بگید دیگه. حالا چرا فرض بکنید که زنها هم بمیرن؟ نه خیر، اگر مرد مرد و اینها موندن تضاهم حقوقی هست، ارث هست، اگر زنها هم موندن به ورثش رو میرسد. اما فرع سومی که در ذیل مسئله هشتم یاد کردن این است که ولو مات از زوجو قبلهنه کان علیهن الاعتداد منه، چون زوجه او بودن باید عده وفات نگه بدارن. چرا؟ چون بیش از چهار تا که زوجه او نبودن که میگن این اجمالی، این اجمالی همونی که تو اصول ملاحظه فرمودید که این شخص میدوند که این یا لباس او آلوده بود یا لباس دیگری، لباس رفیقش، هر دو باید نمازشون اعاده کنن. لأن منهن من تلزمه العده، بعضی که یقینا باید که عده نگه بدارن چون همسر واستن. ولما لم يحصل الامتياز الزمن العده احتياطا، علم اجمالی در این گونه از موارد طبق اطلاق ادلهش نافذ. منتها عده به ابعد الاجلین است، عده وفات یا عده حمل، عده طلاق یا عده حمل. اونا که باردارن ابعد الاجلین از عده حمل و عده وفات، اونا که باردار نیستن ابعد الاجلین از عده طلاق و عده وفات. از کل واحدتن یحتملو ان تکون هی زوجه و ان لا تکون، بنابراین علم اجمالی در این گونه از موارد حجت است. این بزرگان اصول را تو فقه میخوندند و مینوشتند، دست میکردند. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه، خب فقه او دیگه فقه جامعی است، کتاب اصولی از ایشون به دست ما نرسیده، اما ایشون اصول را تو همین فقه خونده، تو فقه ثابت کرده، تو فقه اقمال کرده، محقق هم همین کار کرده. فالحاملو تعتدو به عدت الوفات و وضع الحمل، والحائل، حائل در مقابل حامل است، یعنی اون زنی که باردار نیست، تعتدو به ابعد الاجلین من عدت الطلاق والوفات. خب پس بنابراین علم اجمالی این درسته، چون اصول ثابت کرده، اطلاقات ادله اجمالی که تنجیز هست، این شغل یقینی، برات یقینی میخواد به مانند آن، این میتواند در این گونه موارد که یا نماز من باطل است یا نماز این شخص، هر دو باید احتیاطا ادعا کنند. اگه هر کدوم فرادا باشه، این لباس را قبل از اینکه بشورن، این یا این لباس نجس است یا اون لباسی که او داره. نه، جنابت که بحث دیگه است، که قرار جنابت طرف دیگه است. جنابت یه امر مشترک بین، شرط طهارت مشترک بین امام مأمومه. اما حالا این لباس، یا لباس او یقین داریم یا این لباس نجس است یا اون لباس، خب هر دو باید نماز خود کنن. این علم اجمالی است در این گونه از موارد. اونجا که جنابت است که یقین، به این علم اجمالی است که بریم تفصیلی برمیگرده. ما یه علم اجمالی داریم که بریم تفصیلی برمیگرده، اون خارج، یعنی خارج، یعنی خارج از درس و بحث است، یه چیز دیگه است. اون علم اجمالی که به علم تفصیلی برمیگرده که این شخص یقین دارد که نماز باطل است، یا لجنابت او یا لجنابت امام، خارج یعنی چی؟ یعنی این حرف، این سلسله در بحث ها، اینو باید از ذهن دور کرد. اما اونجایی که مرحوم محقق میگوید اول ضمن العده، برای اینکه یا این شخص زن اوست یا او یقین دارد که یا عده بر او واجب است یا عده بر او، مثل اینکه یا این لباس نجس است یا اون، هر دو باید نماز، هر کدوم نماز خودشون جدا خوندن دیگه. یه علم اجمالی است که بریم تفصیلی برگرده. که بنابراین اگر ما راه را در خود همون زنها حل می کردیم، تظاهر و حقوقی را دیگه نوبت به ورثه اونا نمیسید، لازم نبود که زنها بمیرن. که مطلع بعدی آن است که استصحاب جاری است، چون نشأتی را از دست داد نمانعی پدید آمد و اثر شرعی هم دارد. مطلع بعدی آن است که ما هیچ قیدی در این دستیزه روایتی که دو باب قرآن آمده نداریم، عنوان مشتبه درش نیست. اگر عنوان مشتبه درش بود این شبهه بود، به جواب صاحب جواهر وارد نبود، زیرا مشتبه یعنی جا که واقعی هست، ما دسترسی به این واقع نداریم. نامگذاری که به دست ما نیست، تو خود روایات ما همچه دنبایی نداریم. نه، منظورم که یه اصطلاح عبارت فقهی است که فقها دارن، اما روایت که عنوان مشکل ندارد، مشتبه ندارد. اگر عبارت به تعبیر مرحوم شیخ حسن، اگر عبارت این بود القرءة لكل امر مشتبه، ما مشکل داشتیم. چرا؟ باید در خصوص درهم ودعی و امثال ودعی ما جاری میکردیم، اما این همچه اماری نیست. که مشتبه یعنی یه حقی هست، منطقه ما نمیدونیم، اما برای انتخاب رئیس هیئت امرا ما مشتبهی نداریم، فقط تظاهر حقوقیه. برای انتخاب امام جماعت، امام جمعه، رئیس مدرسه، مدیر مدرسه، چند نفر هم لایقن، ما برای اینکه مشکلی پیش نیاد، بد اخلاقی نشه، نگن شما امتیاز دادید، نگید ترجیح کردید، نگید جناح بازی کردید، خب قرار میزنن. ما واقعی در اینجا نداریم. که حالا برای اینکه وسائل جلد 27 صفحه 257 تا صفحه 262 64 پایان 63 این 22 روایت است. شما این 22 روایت خوب بررسی کنید، ببینید هیچ جا عنوان مشتبه آمده. فرمایش مرحوم شیخ حسن کاشورقتا اینه که اگر ما عنوان مشتبه در نصوص 22 گانه روایت قرآنی داشتیم، بله این شامل موارد ما نمیشد. قرآن فقط جایی بود که برای کشف ماهو الواقع است، اما ما همچه عنوانی نداریم. تعبیر مشکل هم تعبیری است که تو کتاب های فقهی آمده. نه، در صفحه 262 روایت 18 که مرحوم شیخ طوسی در نهایه نقل کرد به این صورت است که از وجود مبارک موسی بن جعفر و از غیر او ابن آبایی و ابنایی علیه السلام آمده است کل مجهولن ففیه القرآن. خب جهل، خب جهل بدیست، جهل همراه علم اجمالیست، هر دوی مجهول دیگه. این عنوان هست، ولی شما موارد دیگر که میبینید عنوان مشتبه، عنوان مشکل، عنوان اینا توش نیست. پس بنابراین اطلاقات ادله قرآن میگیره، منتها قرآن اماره این نیست که هم مسئله تزاحم حقوقی را حل کنه، مسئله ارث حل کنه، هم مسئله عده را ثابت کنه. عده بر اساس اون علم اجمالی هست، بله، اما قرآن که آمده گفته این چهار نفر زن هستن، اونها زن نیستن، این قرآن نمیتواند بگوید که پس بر اونها عده واجب نیست. اینا عده وفات ندارن، برای اینکه همسر نبودن. اگر قرآن اماره بود ممکن بود این لازم داشته باشه، ولی نیست. الحمدلله.